أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك. در شرح قسمت سنا از زیارت امین الله رسیدیم به این عبارات زیبا که فرمود: اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارعه و اعلام القاصدین الیک واضحه و افئدت العارفین من کفازعه و اصوات الدائین الیک صاعده و ابواب الاجابه لهم مفتحه. عرض شد فرمود صدای دعا کنندگان و کسانی که تو را می‌خوانند به سوی تو بلند است. و در شرح این جمله عرض کردیم این مختص به آدمیان یا دعاگویان یا قانتین یا مصلین یا راکعین یا ساجدین نیست. دعا به معنای عامش آن خواهش دل و خواندن هر کسی است که خدا را در هر حالی در هر جایی می‌خواند. و این منحصر به فرزندان آدم نیست، حتی منحصر به موجودات زنده ملکی و این جهانی نیست، بلکه فرشتگان و ملکوتیان نیز خدا را می‌خوانند، بلکه حیوانات نیز دعا دارند، نیایش دارند. و جدای از حیوانات، جمادات، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس یک سرود دائمی از نیایش تمام ذرات عالم، تمام کائنات، تمام جمادات پیوسته در خواندن خدا برقرار است. به همین جهت کسی که تارک و صلات یا قهر کرده با خدا یا کافره، درست برخلاف کل مسیر هستی حرکت میکند و از همین رو انقدر مطرود است و ملعون، یعنی دور از زحمت خداست و منفور است، که به ما فرمودن حتی به صورت او لبخندی نزنید. چون تمامی هستی، حتی ذرات وجود خود او، سلول سلول وجود خود او، خدا خدا می کند. بعد اون مقداری که به این اختیار داده شده که انانیت خودشه و شخص خودشه، این کفر ورزیده، پرده گذاشته بر حقیقت درونی خیش. عنایت فرمودید که ظرافت در کجاست و اصوات دائین همه رو در نظر بگیرید. از طبقات بالای آسمان ها، از حمله عرش جبرائیل و میکائیل، تمامی ملکوتیان، تمامی فرشتگان و تمامی عرشیان و فرشیان، تمامی حیوان و تمامی پریان و جنیان، تمامی آدمیان و اصوات دائین الیک صاعده و ابواب الاجابه لهم. شما این گسترش رو ببینید، گسترش رو که بنده عرض کردم، این گستره پهناور رو ببینید. ابواب الاجابه لهم مفتحه، برای تمامی اون ملائک، برای تمامی این حیوانات، برای تمامی این ذرات باب اجابت باز شده. دوستانی سوال کردن یا نامه نوشتن که این مطلب شما که هر دعای مستجاب است، تو این همه دعاها و ابواب الاجابه لهم مفتحه چطور سازگار است با این که فرمودن مثلا دعای گناهکاری مستجاب نمیشه یا دعای برخی بالا نمیره یا اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء؟ حالا عرض میکنم شما اولا این گستره پهناوری رو که بنده عرض میکنم در نظر بگیری. یعنی بله، واقعا هر جنینی که در رحم مادر است اگر زبان میداشت میگفت خدایا من که به دنیا آمدم، برای من غذایی فراهم کن. غیر از اینه؟ خواهش اون این نبود؟
چرا؟
و وقتی به دنیا میاد این فراهمه. پس دعای او، خواهش او، تمنای او مستجاب شده. مستجاب شده.
درست شده الحمدلله. بعد
خیلی متشکرم. گفت خدایی که دندان دهد نان دهد، چه آدم چه غیر آدم، همه جوندگان هم به دندان نیاز دارن هم به نان. این بیت سعدی اینجا خوبه. حاجت موری به علم غیب بداند. حاجت موری، بحثم سر کلمه حاجت است، نیازشه. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. یک وجه، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. من خودم دیدم در این فیلم مستند، ماهی از آب جهش میزد میاد بیرون، مرغا رو میخورد. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. مرغ ماهی خواه. خب حاجت موری به علم غیب بداند. حاجت همه غذاست، حاجت همه دواست. هر دردمندی دوایی میخواد، فرمود خدا برای هر دردی لکل دائن دوا، دردی آفریده در طبیعت، برای هر دردی دردی آفریده در طبیعت. جز این که بشر باید کشفش بکنه، بشر باید برسه بهش. این نیازهای کلیه افراد اگر زبان می داشتند، کبیر اگر زبان می داشت می گفت خدای باران می خواهد. هر دانه ای که در دل زمین بود اگر زبان می داشت می گفت خدای باران می خواهد. تمام ذرات عالم برای بقای هستیشون محتاج عنایت حضرت حقن، برای ابقاء هستیشون محتاج نظر حقن، محتاج اقامه ذات قیومند که اگر نازی کند از هم فرو پاشن غالب ها. بنابراین این گستره عظیم رو در نظر بگیرید که دیگه نمیشه گفت میلیارد، دیگه نمیشه گفت تریلیون. جهانی به این پهناوری، ذرات به این پهناوری، همه در یک سرود هماهنگ خدا رو میخوانن، یسبح لله، و از خدا میخواهن که اونها رو مورد رحمت خود قرار بدهد. البته کسانی که مکلفن، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره زدند. دقت بکنید در روایات ما مطالبی است که در دیگر مکاتب نیست. روایات ما میگویند حتی جمادات یک شعور اجمالی دارند. شعورشون شعور اختیار آدمیان نیست، بله شعور تکلیفی پریان و جنیان نیست، اما یک اختیار اجمالی دارند، یک معذرت میخوام شعور اجمالی دارند. انا ارزنا الامانه بر چی؟ بر سماوات، بر کوها، فابین ابا کردند. یک شعور اجمالی دارند، این متواتر روایات ماست. ذرات عالم یک شعور اجمالی دارند و یک زبان خاص خود رو هم دارند، زبان خاص خود رو هم دارند. پس اصوات الدائین الیک صاعده، به این بیشماری، به این پهناوری، به این بیشتری انبوهی فراوانی، و واب الاجابه لهم مفتح، نه فقط برای چهار تا آدم گناهکار. شما رو در نظر بگی، این همه ذرات عالم، این همه حیوانات، این همه موجودات، این همه جانداران در یک نیایش میخوانیم که سبحان الله به عدد ذر و نسم. ذر یعنی همین اتم، دل هر ذره را که بشکافی. نسم یعنی چی؟ یعنی نفس کش، جاندار. همون آبیم دریا هم نفس کش، حتی ماهی هم نفس میکشد دیگه، آب شش دارد جان دارد و جان شیرین خوش است. سبحان الله به تعداد تمامی آن موجوداتی که نفس میکشند در عالم، ولو یک میکروب، ولو یک باکتری، هر چی زنده است، همه اینها در حقیقت خدا رو خواستن، حاجت دارن به خدا و خدا حاجت اونها رو داره میده، پس دعای اونها رو مستجاب کرده، خواهش اونها رو مستجاب کرده. اگر یک شخصی لال بود ولی در نگاهش من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، من که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. شما در نگاهش میبینید که تشنه است، میگه آبم بده، و آب بهش دادید، خواهش او رو مستجاب کردید یا نکردید؟ میگه آقا این که چیزی نخواست، بله به زبان نخواست، اما با تمام وجودش داره میگه به من آب بده. یک گیاهی آتشناکه، میبینید برگاش پژمرده است، این داره به شما میگه به من آب بده، داره به شما میگه آب بده. و اگر شما آب ریختید به پای این گیاه، حاجت او رو دادید و دعاش رو مستجاب کردید، جواب دادید به او، تا چه برسد به حضرت حق که ان الله هو الرزاق و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزیش بر خداست. خب این پهنای پهنه گسترده رو ببینید، بعد اون روایتی که از حضرت زین العابدین سلام الله علیه عرض کردیم که لدائی کسی که گفت یا الله یکی از سه چیز دارد، یا برای او مستجاب می شود، اما ان یستجاب له، یعنی همون حاجتش رو میده. معنی قسم دوم چیه؟ یا اینکه مستجاب نمیشه. امام میخوان بفرمایند بله ظاهرا مستجاب نشده، حاجتش بالا نرفته، گناهی کرده یا مصلحتش نیست، به هر دلیلی حاجت او برآورده نمیشه. اما امام میخوان بفرمایند که این بی تأثیر نیست، تأثیری دارد. حداقل تأثیرش این است که امام یدخر له، براش ذخیره روز قیامت میشه، او یدفع عنه البلا، یا یک بلایی از او دفع میشه. همین آقایی که گناهکار مثل بنده و زیاد دعا میکند اما دعاش به خاطر گناهکاری بالا نمیره یا اجابت نمیشه، همین تفاوت میکند با شخصی گناهکاری که گناه کرده و هیچ دعایی نمیکند. تفاوت داره یا نداره؟ عدالت خدا اقتضا میکند که این تفاوت داشته باشه؟ بله. خب تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که یدخر له، تفاوتش اینه که یدفع عنه البلا، بلایی ازش دفع میشه. یکی از بلایی که ازش دفع میشه چیه؟ این مؤمنه، به خدا معتقده، خدا رو میخواند، اما قبلا گناه کرده، به خاطر گناهی که کرده کفاره شرابخوری های بی حساب شب تا به صبح در صف رندان نشستن، چیزی بهش نمیدن. این که چیزی بهش نمیدن، بلای چی رو ازش دفع میکنه؟ بلای روز قیامت. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان مؤمن گناهی رو انجام میده، چون مؤمن نباید در قیامت حتی المقدور شکنجه بشه، خدا تعذیب او رو در همین دنیا قرار میده، لذا کابوس میبیند، خواب بد میبینه. حضرت رضا فرمودن خواب بد برای مؤمن موجب کفاره گناهه، پوشاننده گناهه، آمرزنده گناه. پس همین که الان توبیخش میکنم، یه چیزی از من میخواد، پسرم بی نظمی کرده، بی تربیتی کرده، میگم نمیدم. این میگم نمیدم به یک معنا محبته، به یک معنا به ظاهر قهره. خواهم توبیخش بکنم، خواهم تنبیهش بکنم. جور استاد بهز مهر پدر. چرا؟ چون جور استاد جور نیست، تلخی استاد تلخی نیست، توهین استاد توهین نیست. خدا رحمت کند، استادی داشتیم ما، خدایش بیامرزد، به نام آقای شیخ عبدالمجید سالم رحمت الله علیه، چه مرد وارسته ای بود. خیلی ایشون به من محبت داشتن، کلاس خصوصی هم داشتیم با ایشون، معالم الاصول رو و لمعه رو تشمع آوردن، اتاق ما درس میدادن. یه روزی داشتن درس میدادن، درس هم یک گونه و یک سویه ایشون درس نمیداد، طرف شاگردش رو، مغز شاگردش رو به کار میگرفت در حین درس. مثلا یک مسئله فقهی رو که مطرح میکردن، گفتن خب حالا شما چی میگی؟ تا شخص وادار بشه، شاگرد وادار بشه به کار کردن. یک روزی سه نفر بودیم، چون لمعه درس میدادن، من حواسم یهو پرت شده بود، فکر بودم، فکر چای دیگری بودم، یادم نیست تو چه فکری بودم. ایشون متوجه شد، در حین درس از من سوال کرد، گفت اینجا چی میشه؟ گفتم چی میشه آقا؟ حواسم نبود دیگه، فکرم من در میان جمع و دلم جای دیگر هست، فکرم جای دیگری بود. چون یه پوزخند تلخی زدن، گفتن به پای وقت ملا نشی، به پای وقت باسواد نشی به تعبیر ما. باور کنید از استادی که بهش عشق می‌ورزیدم این جمله گفت، زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خود بشنو این حکایت. از صد تا چوب برای من دردناکتر بود، اصلا گریه هم گرفته بود اونجا که اظهار نکردم، و محبتم به ایشون صد برابر بیشتر شد، نه اینکه مثلا محبتم به ایشون کم بشه. خب جور استاد بهز مهر پدر. چرا؟ چون جور استادم نشانه محبت اوست. الله ولی الذین آمنو، خدا بنده مؤمنش رو توبیخ میکنه، تنبیه میکنه، پس کلش میزنه، گوشیشو میپیچونه اگر اشتباهی بکنه، با اینکه با کفار همچین کاری نمیکنه، با کسی که پشت به خدا کرده همچین کاری نمیکنه. بنابراین چون گناه کردی حالا میگی خدا من جواب نمیدم، رو معذور میکنم، خدایا میگم جواب نمیدم، در صورتی دارم جواب میدم. اینی قریب عجیب و دعوت دعای ازاده آن، هم میشنوم سمیعم. و بنابراین مؤمنی که گناه میکند ممکنه که محبوس و دعا بشه، بله، اما این محبوس و دعا به معنی این نیست که و دعوت من ناجی که مستجابه به جای خودش باقی نیست. چرا؟ چون همون مؤمنی که گناه میکند حالا باز خدا خدا میکنه، این برتر از این کسیه که کاملا پشت به خدا کرده و تازه نیست دعا بکنه. یه مقداری تأخیر و سبحان الله، برای اینکه مطلب واضح بشه یک روایت شیرین برای شما نقل کنم. چقدر این روایت زیباست. صلواتی به امام صادق تقدیم کنید. از امام علیه السلام روایتی رسیده است که امام می‌فرمایند گاهی مؤمنی دعایی می‌کند، دعاش مستجاب در پیش خدا. خدا به ملائکه می‌فرماید که ملائکتی دعاش رو مستجاب کردم، این چیزی هم که از من می‌خواد بهش خواهم داد، صلاحش هم هست که بهش بدم. اما ندیده مدتی دست نگه دارید معدلش کنید. به تعبیر سوال می‌کنن چرا؟ فقط چون اون حاجتش رو می‌خواد، من همین خدا خدا کردنش رو می‌خواد. الان اگر درجا حاجتش رو بدید این حاجت چه میگیره میره، معطلش کنید چند تا یارب به بیشتر بزنه. لذا از برخی از بزرگان نقل شده است که ایشون در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه بودن یا در حرم حضرت سید الشهدا و 40 روز رفته بودن برای یک حاجت معنوی. این متوسل شاید از علامه امینی نقل شده متوسل و بعد خبری نبوده. در این وقتشون میبینن که یکی از این معیدی های دهاتی های اطراف نجف و کربلا و همینجور نه بدون اذن دخولی نه ادبی نه آدابی آمد جلو امیرالمومنین با داد و بیداد یالا حاجت من رو بدید. با گستاخی در جا حاجتش رو گرفت. حالا مریضی داشته، چی شده که مریضه بلند شد؟ چون خیلی دلش میشکنه که آخه یعنی چی؟ مثلا 40 روز آمدم رفتن تازه حاجتم برای خودم نیست، حاجت معنویست برای تشیع عنایتی رو، یعنی در نیامده با کفشش آمده و اینجوری. بعدن در عالم رویا مشرف شدن خدمت امیرالمومنین فرمان بابا اون ایمانش همونقدر بود، اگر ما بهش ندیم مثلا ایمانش از بین رفته. اما تو همچین کسی هستی و ما دوست داریم تو بیایی. یار میخواهد ز تو آشفتگی. نزا گاهی به مؤمن بلا میدن، حاجت نمیدن که این همینجور خدا خدا بکنه، آتیش میریزن به دامنش که بگه خدا سوختم. ظاهرش تلخه، بعد باطنش وقتی بمیره میبینه وای چقدر شیرین بوده. خدای رحمت کند برخی از اساتید را رحمت الله و رضوانه تعالی علیه تو. این شیخ المشایخ را میفرمود که من نواره برخی از کلاس های درسیشون رو میشیدیدم، میفرمود که یک دعایی میکنم شما جرئت ندارید بگید آمین، ولی دعا کنید، دعا کنید گاهی خدا همچین بلا بهتون بریزه که شما رو به بعصا و ذرایی برسونه که از عمق وجودتون یارب یارب بزنید و وجدان بکنید اون لذت مناجات با خدا رو. درسته واقعا؟ یعنی در عافیت انسان عافیت و اطراف و اسراف و نعمت و ترفه برای انسان چی میاره؟ گفلت میاری. اما یک دفعه من یادمه یک شبی متوسل شدم به حضرت ولیعصر، تو عمرم فکر میکنم کمتر هم چی توسلی پیدا کردم. زمانی که مشهد بودیم سالگرد مرحوم آقای خویی بود، اومدیم قم برای سالگرد ایشون، نصف شب این دندون کرسی بنده درد گرفت، دردی گرفته بود و این عصب مستقیم به مغز، که من به یک حالتی افتاده بودم، حالت واقعی استغاثه، مثلا امام زمان رو صدا میزدم دیگه، ولی این دندون درد، چنان دردی که با تمام وجودت خدا خدا میگه. برخی از گرفتاری ها اینجوری است. نزا در اون اوج گرفتاری انسان با حالت اضطرار امن یجیب المستر ازاد آه، هنوز که کشف سوء نشده در اوج اضطرار خدا خدا میزن، بعد که کشف سوء میشه فلن ما نجاهم از هم مشتکون و ازاره فاوفل فر دعوال الله مخلصین، آیت خلوص. پس این که در اینجا عرض میکنیم که آقا هر دعایی شنیده میشه، هر دعایی تأثیر داره، یک یا الله تأثیر داره. شب در بستر خوابیدید، گاه بیگاه انسان بیدار میشه، بالاخره از این پهلو به این پهلو میچرخه، خسته شده از یه طرف خوابیده، بدنش خسته شده، همینطور که میچرخید یک یا الله بگو. شاید در آن میانه یکی کارگر شود، نه حتما این یک یا الله شنیده میشه، حتما شنیده میشه. هیچ یاربی نشنیده نمیمانه و هیچ یا اللهی بی تأثیر نمیماند، حتی برای کسی که به خاطر گناهان فعلا باش ناز میکنن یا در رو بستن، عمدن در رو بستن. خب اگر در رو بستن وظیفت چیه؟ گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. من لج ولج ولج و من قرع بابن، کسی که در را بکوبد عاقبت زان در برون آید سری. این معنیشه. بنابراین اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الداء، درسته برخی از گناهان باعث چی میشه؟ دقت کنید واژه ائمه چقدر دقیقه، باعث بفرمایید حبس دعا. حبس یعنی زندانی شدن دعا، فعلا زندانی دعا، بعد یک روز آزاد میشه. ای آن که میگویی مرا پرواز کن پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. اینجوری نیست که توش هیچی نباشه، حبس میشه، فعلا محبوسه تا معطلت کنن، تا باید ناز بکنه، تا قهر بکنه، فعلا مدتی توبیخت کنن، بی‌اعتنایی باید بکنن، اما باید ادامه بدی، باید دعا رو ادامه بدی، باید نجوا رو ادامه بدی. درد دل با تو گفتن هم هوس است، نجوا در درون دل خودت و دعوت من ناجاک و دعوت من ناجاک مستجابه دعوت من ناجاک مستجابه. پس اینا هر جو به جای خیش نیکوست، هر دوتا معنا داره، هر دوتا معنا داره. و همین مطلب رو هم زمیمه کنید و باز فکر بکنید که هر کسی مثلا یک کودکی که در دوران بلوغش رسیده، دوران رشدش رسیده، خواهش دل این چیه؟ خواهش دل این است که کوتوله نمونه، قد بکشه، مرد بشه. دختر همینجور و این کار اتفاق میفته، پس دعاش مستجاب شده، دعاش مستجاب شده. یک پسر جوانی که ازدواج میکند، دختر جوانی که ازدواج میکند، بعد از اینکه ازدواج کردن واقعا عشق این رو داره که مادر بشه، عشق این رو داره که پدر بشه، بعد میشه، پس دعاش مستجاب شده، حاجتش داده شده دیگه. حالا میرسیم به عبارتی که تسلی بر این عرب می کند در همین سنا و هواج خلق که اندک مغزیه، و هواج خلق که اندک مغزیه، مثلا همه حاجت ها رواست. می نسیم که همه ثابت میشه که همه حاجت ها رواست. بله گاهی برخی از حاجت ها حاجت نیست، برخی از حاجت ها حاجت نیست، طرف حشیش کشیده، مشروب خورده، از این چرس و بنگای جدید شیمیایی جدید خورده، فکر میکنه 6 تا کله داره، بله فکر میکنه 6 تا دست داره. حالا بگه خدایا به این 6 تا دست من 6 تا ساعت مچی بده، و این توهم کرده، اشتباه میکنه. بگیم خب هواج خلق که اندگه مغزیه، 6 تا ساعت خدا بهش بده؟ نه، هواجی که خدا میدهد بر اساس واقعیات است. برخی از هواج ما اصلا حاجت نیست، نیاز من نیست. مثلا یک کسی بگه خدایا همه مردم دنیا بمیرن، مثلا تمام خوراکی های خود دنیا رو من بخورم، تمام پوشیدنی ها رو من بپوشم، تمام نوشیدنی ها رو من بنوشم، خب این حاجت، اما حاجت معقوله؟ معقوله؟ اصلا این نیاز اوست؟ نخیر. بچه شما تمثیل کنیم، بچه شما به شما بگه که بابا برای من 100 دست لباس بخر، شما میتوانید بخرید، چرا نمیخرید؟ بخل دارید؟ نخیر. چرا نمیخرید؟ نیاز نداره، اصلا منطقی نیست یار. اما حاجت او که واقعا مثلا دو سه تا دست لباس رو نمیخرید، دقت فهمیدید چی عرض میکنن؟ مثلا برخی از دعاها مسخره است، اصل دعات غلطه، به این جهت مستجاب نمیشه. مثلا من دعا کنم که خدایا تمامی خلق عالم را از میشود زشت کن، من یکی زیبا باشه، میشه همچین چیزی؟ شاید شما این طنز نیست، واقعا واقعیتی که اتفاق افتاد در مشهد. بنده جایی عرض کردم که آقا هر کسی زیارت عاشورا بخواد به این به اصطلاح سیر که اول یکی از زیارات امیرالمومنین رو بخواند، زیارت ششم مطلقه امیرالمومنین، بعد دو رکعت نماز هدیه کنه به امیرالمومنین، بعد زیارت عاشورا رو بخواند با صد لعن صد سلام کامل، بعد دو رکعت نماز هدیه به حضرت سید الشهدا، بعد دعای علقمه، به خصوص اگر زیر آسمان باشه و در جای بلندی غیر از خانم ها، خانم ها در منزل و در درون اتاق، و رو به کربلا بلا شک حاجتش رواست. امام صادق فهمدن، نه اینکه الان من مثلا امام صادق ضمانت کردن، یه دو ماهی گذشت و پسر اون صاحب خونه جوانیست لازم ازدواج کرد و اومد گفتش که حاجه آفلان، گفت شما همچین ضمانتی کردید، من خوندم با تمام این آدابی که شما میگید مستجاب نشون. گفتم چه لوت خوندی؟ گفت بعد. گفتم خب سب کن، شاید حاجتی خواستی که مثلا زمان میبره، بچه 14 ساله میگه خدا مثلا یک زن خوب به من بده، همونجا که نمیدونم تو دامنش، زمان میبره دیگه، یعنی بذار دندونت در بیه بعد نون بهت میدی، هر چیزی زمان خودش رو داره. گفتم خوشحال در زمان رو. گفت نه اتفاقا حاجت من چیزی بود که زمانش فوری بود، شرطان کرده بودن که باید فوری مستجاب شو، فوری انجام بشه. ول نمیشه، هر روز زنگ زد که آقا این حاجت ما چی شد، شما ضمانت کردی؟ عجب، امام صادق ضمانت کرده، یا امام صادق یه جواب بده. آخرش میگه یه نفر به من گفت از این بپرسم حاجت چی بوده. گفتم آقا حاجت شما چی بوده؟ گفت من حاجتم این بوده که پدر خانم هم جلو من تیکه تیکه بشه. باور کن ده چرا؟ گفت یک روز نشسته بودیم، خانم هم نشسته بود، اقوام خانم هم اقوام، من یه چیزی گفتم پدر خانم من حسابی منو کنف کرده، یه چیزی جواب داده که اصلا من سرخ و سفید شدم، سکه امزن چی شدم، و من رفتم 40 روز زیارت عاشورا خوندم که اصلا پدر خانم من جلو من مثلا تصادف کنه تیکه تیکه بشه، تیکه بزرگش گوشش باشه، همیشه که امام حسین و خدا منتظرن که تو مثلا بشین زیارت عاشورا بکنی بگی این یکی رو سوز کن، اون یکی رو تیکه تیکه کن، اون یکی رو نابود. نه آقا چه خبرا نیست، این حاجت تو نیست، این دعات معقول نیست، دقت میفرمایید؟ دعا معقول نیست، مثل طلب حرام از خدا. چه یک کسی دعا بکنه، طلب حرام از خدا بکنه؟ بعد خدا لازمه، آقا شما گفتید هر دعای مستجابه، پس چرا مثلا طرف دعا کرده خدایا چند خم شراب نصیب بنده بفرما؟ آقای فیضی کجا رفته؟ من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم، من بیمه ناب زیستم نتوانم، یک لحظه کشیده بار تن نتوانم، پس اللهم ارزقنی، عرض می شود که شرابن تهور که نمیشه دیگه، آره شرابن مسکرن، خلاصه گفتم اسمشو بگم یعنی آجوها از کجا بلده. بله خدا باید مستجاب کنه، شما گفتید در دعای مستجاب، ما اینو نگفتیم. لذا اگر میگیم اجابت و دعا تحت قبته، در تحت قبه حضرت سید الشهدا هم همینه که دعای انسان معقول باشه، معقول باشه. ولو فلانی رو بکش، فلانی نابود کن، چیکار کن، هر چی هست من باشم، نخیرم، چنین چیزی نیست. دقت کنید سلیمان گفت رب حبلی ملکن لاین بقیل احد من بعدی، خدا یک سلطنتی من بده که به هیچ کسی بعد از من ندی. خیلی خوب خدا به او داد، اما قرار نشد که دیگه سلطنت عالم را از اول خلقت تا به آخر به ایشون بدن، پسر داوود نخیر. اونم یک زمانی داشت، یه اندازه‌ای داشت، هیچ وقت مطلق به کسی چیزی نمیدن، یه حدی هست. و دعوت من ناجاکب مستجابه، بنابراین به جای خود محفوظه. یعنی تمام عرض بنده در این شرح این عبارت این بود، و اصوات دائین الیک صاعده رو فکر نکنیم مختصر مثلا به قنوت هاست و به دعا هاست. تمامی این سرود عالم هستی را در نیایش خداوند گوش بدیم، این چه حرکتی داره صورت میگیره. لذا همینجا این نکته رو عرض بکنم، بر برخی از کانال های تبشیری مسیحی ماهواره‌ای دیدم که نشستن ریشخند میکنن، یعنی چی؟ مثلا انسان 100 مرتبه بشینه بگه سبحان الله در دین اسلام، این نمیفهمه اصلا، نفهمیده من این دعا رو، که شما هماهنگ داری حرکت میکنید، هماهنگ داری حرکت میکنی با سیر کل هستی، تو نیاز داری با این که با تمام هستی هماهنگ باشی. مثالی بزنم، خدا حی قیوم است، یعنی هستی ما ز هستی اوست، واقعا تصور بکنید همچین چیز اتفاق بیفته. نمیدونم تا حالا خواب دیدید که از پرتگاه بیفتید پایین؟ چقدر وحشتناکه که از پرتگاه بیفتید پایین. خواب سقوط دیدید تا حالا؟ یک کسی تصور بکن از پرتگاه آویزون شده، خواد سقوط بکنه، یک کسی دستش رو گرفت، مچ دستش رو یکی گرفت، پایینش یک جهنم دره بی نهایت که سقوطش منجر به مرگش و نابودیست. اون کسی که دست این رو گرفته، نه این دست او رو بگیره، او دست این رو بگیره. چون وقتی این دستش رو بگیره میگه آقا من تا قدرت دارم سعی میکنم نگه بدارم، اما نه، او دست این رو بگیره، دستش رو گرفته. این شخص اونقدر وحشت داره که اصلا نمیتونه حرف بزنه، اما با ذره ذره وجودش، با تمام وجود، با تمام نگاه، با همه چیزش میگه آقا دست من گیر، میگه لطف کن دست من از دامن خود دور مکن، اینقدر ناز به این عاشق مهجور مکن. اگر کسی معنی قیوم رو بفهمه، میبیند هستی من ز هستی اوست، بود من به بود اوست، به ابقاء اوست. حتی ماندن من، خوب بودن من، صالح بودن من به این است که او دست منو بگیره. رب لا تکلنی الى نفسی حتی طرفت عین ابدا ولا اقل ولا اکثر من ذلک، حتی کمتر از پلک زدن، پلک برهم زدن منو به خودم وانگذار. اون حالت وحشت. بنابراین اگر ماندیم، اگر هستیم، اگر بودی داریم، اگر وجودی داریم، اگر نمودی داریم، این همه آوازها از شهر بود، به ابقاء اوست، به احیاء حی قیوم است، به اقامه قیوم است. اون آقا حرف نمیتونه بزنه از وحشت، اما میگه دست من گیر و اینو گرفتن، خب بس دعاش مستجاب شده دیگه. و دعوت من ناجاکه مستجابه. خب یه خواهر عزیزی هم سوال کردن که شما در سال قبل گفتید این شعر جلال الدین بلخی رومی از علی آموز، اخلاص عمل شیر حق رادان، منزه از دغل در غزا بر پهلوانی دست یافت، او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی. بعد گفتید که نه، این شعر درست نیست، چون اگر امیرالمومنین سلام الله علیه خشمناک بشوند از اینکه آب دهان کسی به صورتشون انداخته و بعد بلندشن دور میدون دور بزنن که غضبشون رو برای غیر خدا با این دور زدن بخوابانن و بعد برگردن، پس معنی میشه که غضب برای غیر خدا کردن، رفتن تا این غضب رو فرو بنشانن و این منافی عصمت مطلق است. بله الان هم همین رو عرض میکنن. اگر نسبت به حضرت زهرا داریم که ان الله یغضب لغضب فاطمه، حضرت زهرا اونقدر میزان است که اصلا غضب او غضب خداست، اینا جدایی از هم ندارن، نحنا اوئیت و مشیت الله. جالب اینه که مولوی خودش در چند بیت بعد خطاب به امیرالمومنین جمله‌ای گفته که منافات داره با این حرف، میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه آن ترازو بوده ای، که این واقعا این بیت شاهکاره، تو ترازوی احد خوب بوده ای، علیان میزان الاعمال، بل زبانه آن ترازو بوده ای. کاملا امیرالمومنین میزان اصلا تخطی نداره که غضب برای غیر خدا بکنه بعد بلند شه غضبش رو فرو بنشانه. ما گفتیم این روایتش روایت مرسلی است که طبری نقل کرده و سند نداره اصلا، سندی که میگیم یعنی سند صحیحه، طبری نقل کرده، اون هم مرسل نقل کرده از حذیفه، مناقب ابن شهرآشوب هم نقل کرده بدون هیچ سندی که احتمال میدیم نکنه از میشود که از همون مدارک اهل سنت نقل کرده باشه. بعد این خواهر ما سوال کردن و سوال خوبی هم کردن انصافا، سوالشون این بوده است که شما در شب گذشته گفتید امیرالمومنین فرمودن من به زن جوان سلام نمی کنم تا او جواب که می دهد در دل من تأثیر نکند، درسته؟ درسته، این به جای خود محفوظ، این منافات با اسمت نداره. چرا؟ چون اصلا معنی معصوم این است که خودش رو وارد گناه نمی کند، فکر گناه نمی کند، در محفظه گناه وارد نمی شه. معنیش این نیست که معصوم پرهیز نمی کند، معنی پرهیز بودن، معنی معصوم بودن این نیست که هیچ پرهیزی نکنه، اتفاقا بنده همین رو عرض کردم. عرض کردم تفاوت مکتب صوفیه با مکتب اهل بیت دقیقاً همینجاست که صوفیه گمان میکنن هر مرحله‌ای رو که طی کردی بعدش دیگه راحتی، بعدش دیگه بیخیالی. و آن این که در فرهنگ اهل بیت هر کسی بره بالا تمام مراتب پایین‌تر رو هم داراست و حفظ میکند. از آن نکته همینجاست که امیرالمومنینی که معصوم است در اون حد تراز اصلا اسمت او ایجاب میکند که احتراز کنه از زمینه معصیت و به ما هم درس بده. این یک امر درونی امیرالمومنین نبوده که فقط برای خود بخواهند، اینو برای آموزش ما فرمودن که آقا منی که امیرالمومنینم و منی که معصومم احتراز میکنم. اینجوری نیست که بگیم که آقا بنابراین تویی که حالا مثلا دو روز دو تا نماز خوندی، فکر نکن که اگر دو تا نماز خوندی میتوانی خودت رو در معرض گناه بگذاری. یه آقایی به من میگفت رفتم دبی، یک جوان مذهبی مقید از میشود خوب بلایی، میگفت رفتم دبی حاج آقا، رفتم از میشود که دیسکو چه خبر، رفتم ببینم که در من تأثیر میگذارد یا نه و میتوانم نفسم رو کنترل کنم. خیلی غلط کردی، همچین کاری کردی؟ و دیدم که نه الحمدلله من میتوانم خودم رو کنترل کنم. رفتم دیدم اینم چه خبر، اومدم بیرون. خیلی غلط کردی رفتی، اگر میلغزیدی چه خاکی به سرت میکردی؟ بعد حضور در مجلس معصیت معصیت بوده، نگاه کردن معصیت معصیت بوده. من رضیه به عمل قومن فهو منه. آقا این در این چاه باز کنیم ببینیم فاضلابش مثلا چه بوی گندی میده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کنجکاوی ها دقت بفرمایید. حالا متاسفانه در عالم رسانه دیگه حدی نمونده، مرزی نمونده. این کنجکاوی ها بسیار خطرناکه. غلام رفت آب بیاورد، آب رفت و غلام، آب آمد و غلام برد. رفتی ببینی آقا تأثیری در من ده، اینجا چه خبره؟ من نمیخوام خیلی مثلا قصد، میخوام ببینم چه خبره. بیخود میخوام ببینم چه خبره. این نجاست رو بچشم ببینم چه مزه‌ای میده. قصد ندارم از این بعد نجاست خار باشه، باید بچشم ببینم چیه این قصه، چیه قصه معلومه. ببینید قرآن کریم چی فرموده است. قرآن کریم نفرمود ولا تزنو، فرمود چی؟ ولا تقرب الزنا. نفرمود زنا نکنید، فرمود نزدیک زنا نشید. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. قرآن برات گفت فاحشه است، بد راهی است. یا آقا بنده برم حالا ببینم این قصه چیه، دیسکو چه خبره؟ معصیت خودت. بنابراین اهل بیت میفرمان در هر مرحله‌ای که هستی مفتون نشو به اینکه آقا مثلا بنده آدم ولایی هستم، نه آدم گناه نیستم، صد مرتبه برای گناه پیش آمده شم رو کنترل کردم تا چه برسد به دامنم. بنابراین چه باک. باز برگردیم به زیارت امین الله. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه، بفرمایید قرائت کنید، و تبعت سنن نبیه. سنت پیغمبر در برخورد با خانم ها چی بود؟ سنت پیغمبر در کار خانم ها چی بوده؟ سنت پیغمبر در مسئله حجاب خانم ها چی بوده؟ در بیرون رفتن خانم ها چی بوده؟ در کار کردن خانم ها چی بوده؟ روز اول ازدواج حضرت زهرا تقسیم کرد، فرمود زهرا جان کار درون خانه با تو، کار بیرون خانه با امیرالمومنین. سنت پیغمبر این بوده. چرا سنت ها رو به هم بزنید؟ سنت پیغمبر در علم آموزی خانم ها چی بوده؟ اینو باید بریم تحقیق بکنیم. و تبعت سنن نبیه. پیغمبر این موسیقی گوش میکرده؟ پیغمبر این مقید بوده هر وقت بیکار میشه یک دونه فیلم بگذاره ببینه؟ این بحث فیلم دیدن هم همینه. دختر خانم جوان یا زن جوانی که تو خونه هست چرا فیلم ببینه؟ تو این فیلم اگر یک جوان خوشقد و قیافه تر از شوهرت بود میدونی چه فتنه ایمه پا میشه؟ ان النفس لامارتون بسوء. چرا همچین آتیشی به دلت بزنی؟ خب چیکار کنیم آجا قاسب، تا شب بشینیم قرآن بخونیم؟ نه نه، بچه ها تو تربیت کن. من نمیخوام بچه دار بشن. چرا نمیخوام بچه؟ خواهم فعلا تحصیل کنم. عجیبه ها، ما همه چیز رو شیپوره رو گرفتیم درود چپه، همه رو داریم چپه میزنیم.
کمال یک زن در فرهنگ ما این است که انسان تربیت بکنه. ام البنین اگر ام البنین است چون 4 دست گل تربیت کرده، همه چیز رو چپه، همه چیز چپه. این دختر جوان ازدواج میکنه میگه آقا جان این تأخیر در اولاددار شدن ممکنه منجر بشه که بگین که هیچ وقت اولاددار نشی، این مشکل از جهت پزشکی ممکنه واقعا مشکل، نه فعلا میخوام برم عرض میشود که یه چند سالی مثلا درس بخونم یه مدرک الکی من بگن اگه من لیسانس نداشته باشم به چه هویتی زنده و چی بگم؟ مثلا انسان یا به تلاشه، گفتش که من کار میکنم پس هستم، آلبر کامو گفت من اعتراض میکنم پس هستم، سارت گفت من شک میکنم پس هستم، آقا جان من مثلا فرض بفرمایید که طلا دارم پس هستم، من ماشین دارم هست، من پوز میدم پس هستم، چون تو نباشم که پوز نمیدم، پس حتما یک کسی هست که پوز داره میده. اصلا عقب افتادیم، والله العلی العظیم به امیر المومنین قسم ملاک های کمال من هر سال هستم، ملاک های کمال اصلا در فرهنگ ما عوض شده. ما یک دیدگاه اومانیستی فمینیستی در کشور ما توسط قبل داره ترویج میشه و خوبهای ما نمیفهمن تأثیر گرفتن. کانال های ماهواره‌ای غربی صدای امریکا شبی 3 ساعت 2 ساعت کانال ماهواره‌ای که ایکس مقدار هزینه شه 2 ساعت هر شب برنامه تبلیغ زن روز تبلیغ فمینیست پخش میکنه. این در کل جامعه گر میگیره، دختر متدین بنده و شما هم میره دانشگاه یه جایی جب به فمینیستی هستن. یا آقا پس حق زن چی شد؟ یعنی ما بریم تو خونه توی هولفتونی بعدم هر وقت میخوایم بیرون یک کیسگونی سرمون کنن؟ یعنی اصلا تعبیرات رو ببین. با حال این که خدا به حق امیر المومنین نور به قبر جد آباد این علی انسانی بباره، یک شعر داره رسالت به حضرت زینب که من از این شعر زیباتر لاغل کم دیدم. خطاب به حضرت زینب گفته سایه تو ندیده همسایت، سایه تو ندیده همسایت. گفت 20 سال هم همسایه دختر امیر المومنین بودیم، نه صدایی از او شنیدیم نه تو رو دیدیم با لباس با چادر، سایه تو ندیده همسایت. اون بیتش چیه یادتون هست؟ که نه، میگه که حتی آفتاب صورت تو رو ندیده، حتی بخوام من چهره تو ندیده، حتی آفتاب، حتی بخواب. این زیبایی شعر واقعیتی هم هست. و چرن میان میگن که آه حضرت زینب نقش اجتماعی داشتن، حضرت زهرا سخنرانی میکردن. خاک بر سرت، حضرت زینب اگر سخنرانی کردن گریه همه ائمه ما این بوده است که چرا حضرت زینب به اسارت رفتن که مجبور بشن با مرد نامحرم صحبت کنن. کمالشون در این بوده که انسان پرورش بدن. کمان یک خانم دخترهای این محفل به امیرالمومنین من شما رو مثل دختر خودم میدانم، کمال در این است که پیش حضرت ولیعصر آبرو داشته باشید، وجیه عند الله باشید، وجیه عند الحجه باشید. کمال بی نیست که مدرک الکی داشته باشید. اگر میبینی داری میری دانشگاه، واقعا در توی دانشگاه مختلط ما 10 تا پسر نشستن 10 تا دختر نشستن و امکان خدایی نکرده لرزیدن دلت هست، خلاف رفتنش. فکر نکن مثلا بنده از پشت کوه آمدم، البته از بین دو تا کوه مشهد. خب فکر نکن آنکه حاشا خواهد شیخ روزخون این جب، والله در صنعتی شریف برای بنده کلاس گذاشتن گروه نهج البلاغه، 2 جلسه رفتم دیگه نرفتم. هر چی اینا گفتم آقا، گفت آقای دکتر عبداد عادل میان، گفتم آقا ایشون در تکلیف خودشون میدونن، من تکلیف خودم نمیدونم، من نفسم مطمئن نیستم. 400 تا دختر در مقابل من نشستن همه چهره باز، اگر دل من لرزی چیکار کنم؟ آقا اینا باید نجات پیدا کنن، گفتم من میترسم من غرق بشم. برو یک غرق نجاتی پیدا کن بتونه 400 نفر رو نجات بده، برو پیدا کن. من خودم شنا کردن بلد نیستم، چطوری میخوام بقیه رو نجات بدم؟ بله دارم کار میشن درسته، یکی کسی باید نجات بده درسته، اون یکی من نیستم. آقا متدینینی که دختراتون رو تشویق میکنید به دانشگاه رفتن، والله اگر نگاه نامحرمی بکند دختر شما، نگاهی در دلش بلرزه، مسئولش توی پدر پدر سوخته ای. برو، من مخالف علم نیستم، برو یک جایی پیدا کن قابل اطمینان، بگذار دخترت الالموت تا دم گور زگهواره تا گور دانش بجوید، بجوید و بجوید زگهواره تا گور. یک جایی پیدا کن خالی از معصیت خدا، بر منکرش لعنت، بر منکرش لعنت. اما اگر مثلا دختر بنده میخواد بره نمیدونم در فلان رشته غیر زاهدی که هیچ وقت هم به درد اون نمیخوره، هیچ وقت هم قرار نیست از این رشته پول در بیاره، بره توی یک دانشگاه درس بخونه، مواجه با صدها نامحرم باشه، اگر دل و دیدش لرزید، مسئولش منم، به حضرت عباس مسئول شمایید. چرا دخترامونو تشویق نمیکنیم؟ تا حالا شما از دخترت پرسیدی که چند تا حدیث از امام رضا حفظی؟ در تربیت فرزند چند تا حدیث حفظی؟ در تربیت؟ در آیین شوهرداری که اهل بیت گفتن چی بلدی؟ چی بلدی؟ چند تا روایت بلدی؟ به زنان متدین ما امروز نمیشود گفت اهل بیت نسبت به آداب شوهرداری چی فرمودن؟ اگر شوهری به زنش ظلم بکند و بین اینا یک شکرایی باشه، شب بالاخره زن باید مرد را راضی کند و حق نداره با قهر بخوابه. خب بگید قبول نداریم. خب هزاران نفر به دین و پیامبر و آل پیامبر کافر بودن، این یکی هم میشه در جمله کاهنات کافر گردن. و عرض کردم امروز متدینین ما چون تحت تاثیر فرهنگ اومانیستی هستن و فرهنگ فمینیستی، متدینین ما مشکل دارن در برداشتشون از دین، متدینین ما مشکل دارن. بر والدک و ان کان ظلمک، این دستور قرآنه، اطاعت شوهرت رو بکن منو که ظالم باشه. مرحوم فرمودن یه آقای استاد دانشگاه هستن، جوان هم هستن، ایشون چیکار باید بکنن؟ چه میدونم چیکار بکنن؟ نه دقت بفرمایید، همین دیشب از یه عزیزی از من میپرسید آقا جوانم برخ، این خیلی خوبه که انسان واقعا معترف باشه، برخی از گناهان میبینم چه چهار ساله برای من عادت شده، عادت ثانویه شده، اصلا دیگه قابل ترک نیست، چه کنم؟ بودم شما باید بشینید زمین ببینید درست و حسابی. یک مثالی بزنم بعد مثالی نیست. آقای اسد عبدالصاحب خویی رو میشناسید؟ پسر مرحوم آیت الله عظما خویی میشناسید؟ یه روزی نشسته بودیم سر سفره، ایشون یک قصه عجیبی گفت. کسی از دوستان در اینجا قلبش مشکلی پیدا کرده بود، زنگ می‌زدن که آقا فلان بیمارستان لندن رو شما برای ایشون رزرو کنید، اونجا آشنا دارید که ایشون بره اونجا. ایشون گفت چشم، زنگ زد اونجا. بعدن که تلفن گذاشت گفت آقا ما مشکلی پیدا کردیم، همه فکر می‌کنن که اشرافی انگلستان است، همه میکنن هو شافی از مشابهت که انگلستان است، در صورتی که نمیدونن که نتیجه رفتنش هو الباقی است که روی کارت ها مینویسن هو الباقی. خلاصه هر کی میره اینجا به ما زنگ میزنن که آقا اونجا، و فکر میکنن واقعا برن انگلستان دیگه تمومه. بعدشون یک قصه عجیبی گفتن که اون قصه برای من یک عبرتی داشت که عجب گاهی ریشه کجاست. ایشون گفتن بابا اینجوری نیست، ما خودمون انگلستان بسیاری از دردار اینا نمیتونن تشخیص بدن، ولی صد تا آزمایش میگیرن از انسان. بعد گفتن که من مدتی بود فیستول پیدا کردم. میدونید فیستول چقدر بیماری سخت و مشکلیه. از اون طرف فیستول پیدا کردم، اذیتم، در آزارم، زخم شدید. از این طرف دیگه روی انگشتم شروع کرد به ترک ترک شدن و پوست انداختن و خون میومد. این چیه دیگه؟ ده ها دکتر پوست گفتن آقا من میدونم. اون فیستول هم جراحی کردیم بازم برقرار. اومدم ایران رفتم دندان پزشک که دندونم رو پر کنم. کنار دندونم مدت ها بود به اندازه یک عدس یک کمی برآمدگی بود که گاهی با زبون حسش میکردم، به اندازه یک عدس چیزی میزدن. وقتی که عکس گرفتین آقای دکتر که این رو دندونم رو پر کنه و ریشش رو عصب کشی بکنه یا عصب کشی بکنه، گفتش که آقا این بن دندان شما، بیخ دندان شما یه قده چرکی، اجازه میدید اینو باید تیغ بزنم اینو درش بیارم بعدم بخیش میکنم، اما اینو درش بیارم. خدا پدرتون تیغ زد و در آورد، دیدیم بعد یه قده چرکی دن روی عدس بخیه زد اونو. بعد یه هفته دیدم انگشتم خوب شد، انگشته خوب شد، بعد از مثلا دو هفته دیدم فیستولا خوب شد، معلوم شد تمام این بدبختی ها مال اون قده چرکیه که در بن دندان ما بود. عجیبه این مطلب ها، یک قده چرکی کنار بن دندان روح ما هست، بهانه میکنه ما در صد جا خودش رو نشون میده و ما نمیدونیم که این مال کجاست، ما نمیدونیم این مال کجاست. قده چرکی بن دندان ما چیه که وقتی حدیث از اهل بیت میخوانند، حدیث از اهل بیت میخوانند در برخورد ما نهارن، حق نداری به نرمی و نازکی صحبت کنیم. فقه آل پیغمبر فرموده است به اندازه وجه و کفین برای خانم ها. اونایی که مقلد آقای خویی بودن یا باقی مرتبه آقای خویی هن که کار مشکلی، آقای خویی حتی نگاه کردن به وجه و کفین زن نامحرم را بنابر احتیاط واجب حرام میدنن، بدون شهوت حرام میدنن. یعنی یه خانمیه و نه هیچ کاری هم بهش ندارن، هیچ شهوتی هم ندارن، حتی بدون شهوتشون احتیاط واجب البته داره و ایشون احتیاط واجب دارد که خانمی احتیاط واجب در پوشاندن صورت و دو دست. خب بعد تمام مراجع ما خانم‌های محترم که اونایی که گفتن مثل آقای سیستانی عیب نداره به اندازه جای وضو بیرون باشه و تا مچ دست، یعنی تا مچ دست باید کاملا پوشونده باشه. الان من دستم اینجوری میکنم یه مقداری از دستم دیده میشه، تا مچ دست باید کاملا پوشیده باشه. به این مقدار را به شرطی جایز میدانن که زینت نداشته باشه، یعنی اگر ناخونهای این خانم تزیین شده بود، رنگ شده بود، حرام دستش رو کسی ببینه. اگر سرمه کشیده بود حرام ببینن، اگر خط چشم کشیده حرام صورتش باز باشه، اگر صورتش بزک اجمالی داره، کرم زده، پوز زده، چیزایی که والا بدنم خیلی بلد نیست، در حوزه تخصصی بنده نیست، حرامه، باید بپوشونه صورتش رو. بله باید پوشیه بزنه، بله. حتی همین جدیدن در چند شب پیش در قم یه بحث فقهی مطرح شد، قرار شد بپرسیم این رو که آقا ابرو برداشتن آیا برای زن زینت هست یا نیست. اگر زینت باشه در هر حالی دیگه باید بپوشونه صورتش رو. و بالعکس جنابالی که رفتید منشی خانم گرفتید آمدید توی پشت میز نشوندید در دفترتون که منشیتون باشه یا حسابدار باشه، این خانم الان بزک کرده است، موش بیرونه، به هیچ عنوان حق نداری نگاهش بکنی، الان برای این که باید نهی از منکر بکنی و نمی کنی. بعد کجا مشکله؟ کجا این است که ما رو نمیگذارن که جهنم بریم همینجوری که الکی اهل بیت با توی این دنیا به تعبیر آیت الله عظما وحید کیسمون بکشن تا چرکامون برگیره. کیسه میکشن، حالا بیا دم مرگ کیسه میکشن، به گرفتاری کیسه میکشن، به مریضی کیسه میکشن، به فقر کیسه میکشن، به دردای بیدرمون کیسه میکشن. چقدر برخی از اساتید زیبا و بودن، ما این که نمازمون رو به این گند و نکبت و با این تأخیر میکنیم، خب باید روزی 3 ساعت تو ترافیک گلبه باشیم. درسته یک سری عوامل بیرونی داره، درسته اما خدا هم خداست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، قرآن فرمود اگر اهل شهرها ایمان می‌داشتند و تقوا می‌داشتند، ما ابواب رحمت رو از زمین و آسمون براشون می‌جوشی، از زمین و آسمون برابر ما می‌ریزه. معیشت از زنگا گرفتاریا ولا یسلمو، تسلیم نشدن حتی یحکمو. ببین حکم خدا چیه، زن و مرد. الان این عزیزی که قرار همین بود که نوشتن آقا استاد دانشگاه هم من چی کار کنم، چه میدونم، اگر محیط محیط گناهه، اگر محیط محیط گناهه و شما میبینی مثل لغزشه، کلاستو عوض کن، کلاستو عوض کن. خدا میداند روزی که من سنتی شریف رو ترک کردم، برخی ها حماقت میدونستن این کار رو، حماقت، که از مسئولین دانشگاه سنت شریف من زنگ زد گفت آقا همه خودشون رو میکشن که اینجا درس بدن. گفتم بنده خودشون رو نمیکشن. گفت خدا میدونه آقا ما داریم به شما زنگ میزنیم. به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. من میخوام روز خون بشم، میخوام نوکر امام حسین بشم، نمیخوام اسم استاد باشی. از خیال این نام ما ننگ ما. نه خیر آقا جان، من نه در طویله هستم، نه در فلان دانشگاه نیستم، مدرک هم ندارم. یه مقدار درس بگیرید از مرجعتون. آیت الله عظما وحید، من تعریف و تملق ازشون نیستم، نماینده ایشون هم نیستم، این مشخص باشه. مبلغ ایشون هم نیستم، این مشخص باشه. گرچه ایشونو قبول دارم، نه مبلغ ایشونم نه نماینده ایشونم، دقت میفرمایید. الان یک روزگاری دست ایشون هم میرفتم، الان دست ایشون هم مقلد ایشون هم نیستم، خلاص. اما ایشون در سن 18 سالگی درس مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی میرفتش، درس معارف نه درس اخلاق. در سن 24-5 سالگی در مشهد اجازه اجتهادش رو دادن، اومدن ایشون در قم دو مرتبه اجازه اجتهاد در قم گرفته، بعد رفته نجف. آیا صد ابوالحسن اصفهانی ایشون رو دعوت میکردن در منزل آیا صد ابوالحسن اصفهانی، پیش 40 تا مشتهدشون منبر میرفته با درجه اجتهاد. بعدن 30 سال در نجف اساتید نجف رو دیدن، 40 سال در قم استاد مسلم درس خارج قم است. این همه افتخارات طبع شعر که تا سایت ایشون رو ببینید، نوشته زندگی نامه یه حضرت آیت الله از زبان خودشون. خب بابا گفتن آقا زندگی نامه، من کسی نیستم که بگم که مثلا کسی هستم که زندگی نامه مردم بخوام بدونم، غیر از خجالت در محضر ولی هست هیچ چیز ندارم برای گفتن. یعنی یک عمر عبادت، یک عمر فقاهت، میگه غیر از خجالت چیزی ندارم. تو توی قبرستون چیکار میکنی؟ تو پاساژ دانشگاه در معرض دید 10 تا 100 تا نامحرم. من بدهکار به کسی که نیستم که، به هیچ کی الحمدلله من بدهکار نیستم، جز به امام رضا، جز به امام زمان. بعد یک کسی از اون هزار تا کرسی بازی رو در میاره، دین نداره. مایی که میخوام بگیم که ما امام زمانی هستیم و میخوام بگیم بسم الله، میگیم اللهم اصلح عبدک، اللهم کن لولیک، و تمام معیارا رو به هم بزنیم، میگیم آقا این حدیث، میگیم حدیث مال اون زمانه. خانم ها دقت بکنید، برید امشب تکلیف خودتون رو مشخص کنید. مسجد المرأت بیتها یعنی چی؟ یعنی چی مسجد المرأت بیتها؟ دروغه؟ دروغه؟ برای زن مستحب نیست از این جنازه بره، برای زن مستحب نیست استلام حجر الاسود، برای زن مستحب نیست، نباید بره طرف حجر. یه دعای عجیب و غریبی مرحوم علامه مجلسی آقا نوشته است در بهار، دعای عجیبیه که تو دعا فرمده است حق ندارید این دعا رو به هر کسی بیاموزید، و ما متاسفانه این دعا رو به کسی اونجا آموختیم و اصلا کل بهار ما گم شد، فهمیدم این چوب خدا بود. چون داره که یک دعای عجیب و غریبی است، چه آثار عجیبی. امام صادق فرمودند که 6 شرط باید داشته باشه کسی که این دعا رو بهش بده. یکیش تقواست، یکیش ورع. شرطا رو ببین، شرطای عجیبی است. خلاصه ما داشتیم این دعا رو می‌خوندیم چسبیده به کعبه، ظهر کنار در، چه دعایی چه حال. یه صحنه پیش اومد لذت این دعا، آقا ما رو خنده گرفتیم چیکار بکنیم. یه خانم ایرانی با چادر سفید چادر نماز آمده بود، رفته بود طرف حجر الاسود. خب مردا هم می‌رفتن طرف حجر الاسود، ظهر تابستون گرم، مثلا یه 100 تا مرد هول می‌دادن همرو برن طرف حجر الاسود. این خانم به شرطه وهابی که اونجا همه رو داره می‌زنه که نبوسی، میگفتش که به فارسی، حالا او عرب، میگفت تو رو خدا اینا رو بزن کنار من ببوسم، خدا زیارت امام حسین قسمتت کنه، ان شاء الله بیا ایران ما بری زیارت امام رضا، من دعا میکنم بری زیارت امام رضا. او خدا این آره ای کجا بودی وسط دعا؟ چی گفتی؟ بیا بعدت میگفت نه بس دعاش میکنم بس راهمون میده. اویا میگفت این شعر چی میگه؟ نگفت استلام حجر برای زن نیامده. دوربینا میگیره طرف خانم ها رو، بلند شو بیا اینجا، بلند شو اینجا، آقای شمس وقت شما رو امشب گرفت. اینجا واسه برو بره کوب. برو بره کوب بسره. قبله این طرفی. عجب اینه نگاه بدید. خب. رکوع استحبابش برای مستحب رکوع کن و تمام آداب استحباب دین. خب. غلط. آره. اصلا استحباب رکوع حالا به طرف مردم واسه خجالت نکشین خجالت میخوای من رکوع کنم. این استحباب مرد باید چجوری رکوع کنه؟ مرد نخنده چما رو حضرت عباس خنده نداره این چفت خجالتش هم خنده نداره حالا یکی از اینه که میخنده بیاد رکوع کنه ببین بشین ماما یک لحظه خدا پدر و مادر بعضی ها رو بیامرزه بنده هیئت جوانان آذربایجان موقع مشهد منبر می‌رفتن یه پیرمردی بود پیشکسوت اینها حدود 70 سال اون میگفت حاج آقا گاهی روی منبر از من سوال کن که من کنف بشم بچه‌ها یاد بگیرن منو بیار بگو سجده کن منو بیار بگو رکوع کن من خراب بشم نداره اینا مسائلشون یاد بگیرن عجب مردی بود گفت گاهی به من چیزی بگو به در بگو که اینا دیوار بشنون آمده خدمت امام صادق 65 سال پیرمرد عمرش امام فرمودن برو شو درک نماز بخون درک نماز خون شنیدید امام فرمود ما اقبح به رجل منکم یاتی علیه 60 او 70 سنه چقدر زشته کسی از شما شیعه 60 سال یا 70 سال عمرش گذشته دو رکعت نماز درست بلد نیست نمازش درست بود از جهت فقهی آداب رو درست انجام نمیده برای مرد مستحب است که در رکوع میخوام نتیجه بگیرم مستحب است که در رکوع پاش رو باز بگذاره زانوها رو بده عقب کمرش رو صاف صاف بکنه و با پنجه های باز زانوش رو بگیره برای زن مستحب نیست که کاملا خم بشه فقط به حدی که انگشتاش به سر زانو برسه هرچی کمتر خم بشه برای زن بهتره فقط در حدی که دستاش به زانوش برسه در نماز پوشیده با چادر مسجد المرأة بیتها تو خونش داره نماز میکنه پیش محارمش چی میگن آقا؟ با چادر نماز میگن اصلا جوری خم نشه جوری در سجده نباشه چه باز حجم بدنش معلوم بشه خانم ها دقت کنید در پوشیدن لباس در درون خانه بله محرم اما چه جوری؟ در عروسی ها به ما گزارش میرسه میگن متاسفانه در عروسی ها حتی متدین خانم ها لباس نیمه برهنه میپوشن خانم های مذهبی لباس نیمه برهنه میپوشن برو به سجده بابا برو به سجده اینجوری سجده مستحب بسنم اینجوری برو به سجده که اون طرف ببیند عزیزت الان که نمیخوای نماز بکنی ببین دو تا دیگه اشتباه میکنی مدرسه علوی رو توبیخ میکنم کاش من تو مدرسه علوی درس کنم باور کن کپتر میکنم خب استحباب نماز برای مرد این است که دستا رو اینجوری باز بگذاره آرنج تو بذار رو زمین این برای مرد نیست این مال زنه آرنج رو گذاشتن روی زمین و دستها رو چسبانیدن به هم یعنی جمع جور کردن بدن در سجده مال خانم هاست مرد باید دستاش رو مثل بال پرنده باز بکنه بلند شد دست دیگه سجده شد خدا انشالله قسمتت بکنه روی اون سنگ سرخ زوزی سجده کنی یا حسین وقتی داشت میرفت میدان دغدغش چی بود؟ کسی که بچه هاشو تیکه تیکه کردن با تون حالت قرار بگیرید بچه هاشو تیکه از وقتی علی اکبر افتاد و کشته شد امام حسین دیگه بعد چشماش جایی رو درست نمیدید مرتب عشق میریخ همینجور از وقتی آقا علی اکبر به شهادت رسیدن همینجور نگاه میکرد اما نگاه نمیکرد هی میگفت زیر لب بنایه علی بابا در این حالت حالا نوبت خودشون رسیده باید برن چقدر دل پردرده است چقدر برد دل برد دل واپسیست به کجا داره میده وقتی خواست بره گفت حمله میکنن چادرهاتون رو به خودتون محکم ببندید حجاب چادر نقاب به خدا خواهرها اینایی که براتون امروز حرف در میارن که اینا ام البازیه و فلان والله اگر من رو راستگو میدونید که آدم دروغگویی نیستم، به ابل فضل قسم حضرت زهرا رو با نقاب دیدند. بی حجابان را نگویی فاطمه، خجالت بکش، دفتر این هرزه ها رو بیرون کن. هرزگی که شاخ و دم نداره، خانمی که هر روز میاد تو دفتر ادکلون زده، موهاش بیرون بزک کرده، این هرزه است و تو را هرز خواهد کرد. هر کی میخوای باش. وقتی میگن آقا خانم در درون خانش این حجابش، این نمازشه، پس پوشیدن لباسش بیرون چجوری باید باشه؟ وقتی پسر بزرگ داره، دختر بزرگ داره در خونه، چجوری باید لباس بپوشه؟ چجوری باید تو خونه لباس بپوشه؟ متاسفانه فرهنگ قرن همینجور مثل لجن داره میریزه توی زندگی های ما، تو گوش ما، چشم ما. بعد دیگه اون بحث دیشبی که عرض کردیم، مزاق ما فرق میکنه. بوی عطر برای ما نامعنوسه، بوی لجن روحمون عادت کرده. عطر آداب اهل بیت و سننتم سنته و تبعت سنن نبیه مستندن به سنن اولیایه، که نه سنن اولیا خداست. معذرت میخوام که طول کشید، فکر میکنم که نه این کاغذ مون به پدر مادرها بگویید انقدر مدگرا نباشن. بابا صد مرتبه گفتیم بری شما رو به حضرت ابوالفضل قسم فکر بکنید که مدرک بچه‌تون پیش امام زمان چیه. اینو من هزار مرتبه گفته. اگر یک روزی صبح بلند شدید دختر داره تو خونه زار زار گریه میکنه، گفتی چیه بابا؟ گفتی شب امام زمان رو خواب دیدم، به من گفتن تو کنیز مایی، برو اسکلاتو بنداز هوا. میشه همچین چیزی؟ بله شده، بله شده. بله درسته، نوشته همین مذهبی آن فرد رو سطح پایین میخوانن. درسته، درسته این مطلب. متاسفانه ما مذهبی ها فکر میکنیم اگر یک کسی به این کاروانسرایی که ما اسمشو گذاشتیم دانشگاه، دانشگاه ما میدونیم چه خبره دیگه، نرفته اصلا آدم نیست، انسان نیست. کی به فکر این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ اما یه حرف شما رو من قبول ندارم. نوشته و دختر ایشان رو نمیگیرن. کی گفته؟ کی گفته؟ پدر خانم من به من میگفتش که ایشون 6 تا دختر داشت. به من میگفت من در زمان پهلوی مشهد مدرسه مذهبی پیدا نکردم. دخترهام رو تا پنجم دبستان خوندن، دیدم خلاف رضایت امام زمان، اینا از مدرسه برداشتم. همه مردم به من گفتن دخترها تو خونه میمانن. نشون به اینشون که تمام خواهر زنای ما با 15 سالگی نشد رفتن خونه شوهر. این یکی از اون یکی به استثنای بنده، بنده استثنای منقطع ام جان القوم الله امارت. این یکی از اینکه بهتر. باز مشکل کجاست؟ مشکل این است که من دخترم رو میگذارم بره تو محیط معصیت به خاطری که فردا تو خونه نمونه. من مشرکم. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا. من میشون گفتم خب چی کار کردی؟ چون گفت به محض اینکه دختر اولم بالغ شد، نشستم شب رو به ولی عصر گریه کردم. گفتم آقا اینها کنیزان شما هستند، من برای کنیزی شما تربیت کردم، غلامان خودتون رو بفرستید. ما نمیدونیم مثلا عالم دست کیه. یک تا امیر عالم ایجاد زنده باد. این شعر مال مرحوم امیرزا حبیب الله خراسانی. عجب شعر قشنگی. امروز حالا اگه آقای فیضی هم الان گیر میده، امروز امیر در میخانه تو ای تو. حالا در میخانه بعد، اما یک تا امیر عالم ایجاد زنده باد. بابا به خدا دنیا و مافیاها و ملکوت و ملک و آینده ما دست ولی عصره. لوح قضا و قدر ما شب احیا دست کیه؟ پرونده دست ولی عصره. دم مردن هم پرونده دست ولی عصره. دم مردن پرونده تو میدن دست ولی عصر امضا کنن. دختر ایشان را نمیگیرن و پسرش را هم به دامادی قبول نمی کنن. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. یتق الله یجعل له مخرجا، اینجوری نیست، اینو قبول ندارن. و این یک فاجعه شده است. بله این تو فاجعه شده که بعد تذکر دهید، صد مرتبه تذکر دهید، اینقدر تذکر دادیم و میدهیم. الغرض اون عزیزی که میگفتن استاد دانشگاه، اون عزیزی که میگه آقا من 4 سال عادت کردم به یک گناه، باید ببینید محیط گناه رو حذف کنیم که گناه حذف بشه. محیط گناه رو باید جمع کنیم دور و بر خودمون. اگر میدونم یه محیط گناهی نرم به حد دلیلی نره، هر چی میخواد بشه بشه. آقا بعد از کجا زندگی کنم؟ ان الله یرزق من یشاء، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. باید اعتقاد داشته باشم به امین المؤمنین، قسم خدا بهترش رو میرسانه. این به قرآن قسم، خود قرآن داره میگه اگر به قرآن معتقدی. الله اکبر، خدا چقدر سخته من الان نمیگه. رفته دلم یه جای روزهی بخونم. دخلت زینب بنت امیر المؤمنین فی مجلس یزید متنکرتن. ببین میخواستن کسی نشناسشون. از در که وارد شدم رفتم پشت سر بچه ها نشستم، پشت سر بچه ها. یزید احساس کرده بزرگی وارد مجلس شد، خانم بزرگی وارد مجلس شد، برم پشت نشست. گفت کی بود این زن اون پشت رفت نشست؟ والله آرزوی مرگ میکنم، این کاش از مادر زایده نشده بوده و این مصیبت رو هم نمیشنیده. گفتن آزهی زینب بنت علی ابن ابی طالب. زینب استین، زینب استین، زینب. اون زینبی که وقتی میخواست به زیارت جدش رسول خدا بره مدینه، مدینه، هر وقت میخواست بره شب، شب میخواستن به زیارت برن. امیرالمؤمنین حسنین رو میفرستادن اول مشعلهای مسجد رو خاموش کنن، بعد خودشون جلوی بیبی راه میافتادن. حسن و حسین دو طرفه بیبی راه می افتادن. شب که مبادا قامت پوشیده ناموس امیر المؤمنین رو اون هم در شب حتی در کنار قبر رسول خدا نامحرمی ببین. گفت خیز ببین هم سفر با که سفر می کنه. لذا ببینید زینب کبری در این جلسه نفرمود که از عدالت است که بدن علی اکبر رو ریز ریز کنید، از عدالت بود که سر حسین رو ببرید، از عدالت بود. نداخ کجاست؟ امن العدل یبن الطلقاء تخدیر و کبنات که و سبایاک. از عدالت است ای فرزند طلقا زن و ناموس خودت رو در پرده بنشانی. و تسویق و کبنات رسول الله و دختران رسول خدا رو بازار بازار به چرخانی. گفت در شام بودم دیدم سرهای بر نیزه رو وارد کردن، مردم میرقصن، دیبا فهم کردن، نقل نبات میباشن، اسرای اهل بیت رو وارد کردن از اصحاب رسول خداست. دوان دوان رفتم دیدم زین العابدین رو به قول جامعه بستن، پاهای مبارکش رو زیر این ناقه قفل کردن، قول جامعه بگردن. سلام محضرشون عرض کردم، گفتم آقا سخت بر من این حال شما رو ببینم، کاری از دستم بر نمیاد، اما اگر بازم امری دارید که از من کاری بر میاد بفرمایید. فرمود فلانی عرض کردم بله. فرمودم پول همراهت هست؟ پول؟ بله پول برش. عرض کردم بله آقای مقداری همراه هست. فرمود یک مقدار پول به این نیزدارها بده، این سرها رو از بین خانمها اون طرف در ببرن، اینقدر این ناپاک زادگان به ناموس رسول خدا نگاه نکنه. استغفر الله ربی العظیم. سختم بود این حرفا رو گفتم. خدایا تو آب عصمت زینب کبری، تو آب مظلومیت زینب کبری، تو آب پریشانی زینب کبری، تو آب اضطرار زینب کبری، تو آب رفعت و منزلت قدر زینب کبری در محضر ذات ربوبیت فرج امام عصر ما را برسان. خدایا تو را به حق حر ابن یزید ریاحی امشب ما را به عنایت توفیق خودت توبه نصوح روزی و قسمت بفرما. خدایا ما را از شرمساری و خجالت بیشماری که در محضر ولی عصر داریم، تو را با آبرومندی قمر بنی هاشم، ما بی آبروها رو به وجاهت قمر بنی هاشم در پیش امام عصر آبرو ببخش. سلام ما را به حضرتشون ابلاغ بفرما. این گفتن شنود ما رو مورد رضایت ولی از قرار بده.